ساعت 14 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در حمله طالبان به یک مدرسه در شهر پیشاور پاکستان دست کم 82 دانش آموز کشته شدند. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. و معاون وزیر خارجه ایران فضای حاکم بر مذاکرات هسته‌ای را رضایت بخش توصیف کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. بر اساس تازه ترین گزارش ها در حمله افراد مسلح طالبان صبح سه‌شنبه به یک مدرسه متعلق به ارتش پاکستان در شهر پیشاور دست کم 95 نفر از جمله 82 دانش آموز کشته شدند. ارتش پاکستان با انتشار بیانیه کوتاهی اعلام کرد که عملیات نجات در جریان است و تیراندازی ها همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهاجمان که 5 و الی 6 نفر بودند ملبس به اونیفرم ارتش پاکستان بودند و وارد این مدرسه شدند و شروع به تیراندازی کردند. طالبان پاکستان میگوید به تلافی حملات ارتش پاکستان به منطقه وزیرستان شمالی دست به این حمله زده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پس از پایان مذاکرات هسته‌ای روز دوشنبه در ژنو فضای حاکم بر مذاکرات را خوب و رضایت بخش توصیف کرد. به گفته وی در مذاکرات 6 ساعته روز دوشنبه میان ایران و آمریکا درباره تمامی مسائل به خصوص موضوع تحریم‌ها بحث مفصلی بین کارشناسان و معاونان وزارتخانه‌های دو کشور، وزارتخانه‌های خارجه دو کشور صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی با بیان اینکه همکنون بحث‌ها بیشتر بر سر جزئیات است، گفت نمی‌توان درباره نتیجه نهایی قضاوت کرد، اما تا دستیابی به راه حل هنوز فاصله زیادی وجود دارد. بر اساس این گزارش دیدارهای دو جانبه میان ایران و برخی کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 روز سه‌شنبه نیز ادامه می‌یابد و نشست نمایندگان ایران با گروه 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزیران خارجه روز چهارشنبه فردا 26 آذر برگزار می‌شود. سازمان گزارشگران بدون مرز روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی اعلام کرد که ایران پس از چین و اریتره سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. بر اساس این گزارش سوریه، سرزمین‌های فلسطینی، اوکراین و عراق به ترتیب مرگبارترین نقاط دنیا برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌روند. سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین از کشته شدن 66 خبرنگار و ربوده شدن 119 خبرنگار دیگر در ارتباط با حرفه‌شان در سال جاری میلادی خبر داد. این نهاد مدافع آزادی بیان که مقر آن در پاریس است با اشاره به بازداشت خدیجه اسماعیلوا خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در باکو، جمهوری آذربایجان را بزرگترین زندان اروپا برای فعالان رسانه‌ای نامید. قیمت نفت خام سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک روز دوشنبه به پایین‌ترین میزان خود طی 5 سال گذشته رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنگاه ارزش‌گذاری وست تگزاس می‌گوید قیمت نفت اوپک برای تحویل در ماه آینده میلادی، ماه ژانویه، به بشکه 55 دلار و 91 سنت و قیمت نفت خام برنت دریای شمال به بشکه 61 دلار رسیده است. کاهش اخیر بهای نفت منجر به سقوط ارزش سهام در آمریکا و اروپا شده است. قیمت نفت خام اوپک طی 6 ماه گذشته بیش از 45% کاهش یافته و در حالی به کمتر از 60 دلار در هر بشکه رسیده که دولت ایران قیمت نفت را در بودجه سال آینده خود بشکه 72 دلار پیش بینی کرده است. و اما نشست معاونان امور بین الملل وزیران خارجه ایران و آمریکا از روز دوشنبه در ژنو آغاز شد و قرار است وندی شرمن و عباس عراقچی در رأس هیئت‌های آمریکایی و ایرانی امروز سه‌شنبه هم این گفتگوها را حول موضوع هسته‌ای ایران ادامه بدن. آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران را در گزارشی از همکارم کیان معنوی می‌شنویم.
گرد همایی این بار 5 به علاوه 1 و ایران در ژنو که احتمالاً آخرین نشست در سال جاری میلادی است، نخستین نشست هسته‌ای پس از تمدید 7 ماهه مهلت مذاکرات است که با هدف حل و فصل نهایی پرونده اتمی ایران و رسیدن به یک توافق جامع و ایدئال هسته‌ای انجام می‌گیرد. ایران گفته است که انتظار دارد در متن توافق نهایی 5 به علاوه 1 را ترغیب کند که از جمله با لغو کلیه تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه ایران موافقت کنند. ایران همچنین اصرار دارد موضوع برنامه موشکی خود را در مذاکرات هسته‌ای با 5 به علاوه 1 دخالت ندهد. از سوی دیگر پنج به علاوه یک تاکید کرده که ایران تمام شک و شبهه ها در مورد برنامه هسته‌ایش را و همینطور موارد مورد ظن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برطرف کند. کشورهای مذاکره کننده در قالب پنج به علاوه یک با ایران در پی پایان ضرب العجل دوره 6 ماه اول اعلام کردند که هنوز اختلافات اصلی پابرجاست و به این دلیل تمدید مهلت را بر یک توافق بد با ایران ترجیح دادند. اما عباس عراقچی شامگاه دوشنبه پس از نشست 6 ساعت و نیمه با وندی شرمن همتای آمریکاییش جو حاکم بر گفتگوهای روز اول را مثبت ارزیابی کرد. در این میان ساعتی پیش از آغاز این گفتگوها حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز طی یک سخنرانی گفت که عده‌ای به گفته او در 12 سال گذشته سنگی را به چاه انداختند که در مورد بیرون آوردن این سنگ برخی امروز میگویند زود باشید و عده‌ای میگویند این کار را رها کنید. آقای روحانی گفت ما به حرف هیچ کدام گوش نمی‌دهیم و آرام آرام و حساب شده کار خود را ادامه خواهیم داد، چون هم تناب و هم راه و هم زور بیرون آوردن این سنگ را از چاه داریم. پایان نقل قول. با توجه به اختلافات باقی مانده، آیا آنطوری که آقای روحانی میگوید او و یارانش اختیارات کافی را برای حل و فصل موضوع هسته‌ای دارند؟ این پرسش را این بار با علیرضا نامور حقیقی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در کانادا جویا شدم.
ببینید آقای روحانی برداشتش این هست که چون مجموعه بازیگران درون بلوک قدرت وضعیت خطیر اقتصاد ایران رو درک میکنند و مشکلاتی که الان در حوزه تولید و اقتصاد ایران وجود داره و در این حال میبینن که ایران اگر از این مانع بیرون بیاد نقش موثرتری در تصمیم بین‌المللی خواهد داشت که منافع دراز مدت اونها رو تامین خواهد کرد، برداشتش این هست که توانایی اقناع و هماهنگی رو برای پیشبرد این مذاکرات برای یک راه حل مرزی طرفین داره. مشکلاتی هم که وجود داره الان مورد اختلاف، برداشت آقای روحانی این هست که در مجموع با توجه به معضلات منطقه‌ای که به هر حال آمریکایی‌ها هم باش روبرو هستند، معتقدن که چون در اینجا در سنگر مشترک با آمریکا قرار دارن، با آمریکایی‌ها این رو درک میکنن و ایران نیروی عملگراییست، نیرویست که میتونه مقابله کنه با این قضیه، در نتیجه امکان یا حل مرز طرفین وجود داره. در این حال با توجه به معضلات اقتصادی و سطح توقعات اجتماعی که جامعه منتظر حل این مسئله است و افکار عمومی از راه حل مرز طرفین حمایت میکنه، به نظر میرسه آقای روحانی تصورش این هست که در مجموع نهادها درون بلوک قدرت علارغم شعارهایی که ممکنه تند و تیز بدن، ولی در نهایت بازیگران اصلی قبول خواهند کرد که انعطاف بیشتری نشون بدن برای اینکه این مصالحه انجام بشه. مضافا برای اینکه میدونن که اگر دولت اوباما تغییر کنه یا حتی سنا نقش فعالتری بگیره سنای جدید، ممکنه همین امکان مصالحه هم از دست بره و به هر حال اونها مایل نیستن که کل موجودیت کشور رو در یک بازی خطرناکی کنن که معلوم نیست فرجامش خواهد.
علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر در کانادا. در همین حال خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه خبر داد که حسین امیرعبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز دوشنبه شب به روسیه رفته است. هدف از این سفر گفتگو با مقامات روسیه درباره تحولات منطقه به ویژه سوریه اعلام شده است. روسیه از متحدان اصلی حکومت‌های ایران و سوریه است و تنها کشوری است که به گونه آشکار در برنامه‌های ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای ایران دخالت مستقیم دارد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. وزارت امور خارجه ایران گروگانگیری در سیدنی استرالیا را محکوم کرد. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت توسل به شیوه‌های ضد انسانی و ایجاد رعب و وحشت به نام اسلام تحت هیچ شرایطی توجیه پذیر نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خانم افخم همچنین گفت که سوابق و شرایط روحی فرد گروگانگیرنده که نزدیک به 2 دهه قبل به استرالیا پناهنده شد، مکررن با مقامات استرالیا مطرح شده بود و وضعیت او برای مسئولان این کشور کاملا روشن بوده است. بر اساس گزارش‌ها، فرد گروگانگیر یک ایرانی پناهنده با سوابق خلافکاری متعدد بوده است که به گفته خودش قبلا روحانی شیعه بوده اما سپس سنی شده است. رسانه‌های استرالیا این شخص را محمد حسن منطقی معرفی کردند که خود این شخص خیش را شیخ هارون مینامیده. اما در همین رابطه همکارم نوشین سید حسینی گفتگویی کرده با همایون خیری، روزنامه‌نگار ساکن شهر بریزبن استرالیا، و از او درباره جزئیات بیشتر این گروگانگیری پرسیده است.
خب طبق تصمیم دستگاه قضایی به دلیل اینکه شواهد برای محکومیت قطعی ایشون آفره بوده و شواهد ضعیف بوده، بنابراین ایشون به قید وثیقه آزاد بوده و اون مجازاتی که به هر حال براش تعیین شده برای محکومیت‌های قبلی شامل 300 ساعت کار اجتماعی و 2 سال تحت نظر بودن برای خوشرفتاری اجتماعی، اینها رو در حال انجامش بوده. منتهی یکی از انتقادهایی که همین امروز هم باز بسیار زیاد میشه این است که دستگاه قضایی استرالیا اصولاً منعطف هست و این انعطاف بیش از حد ممکنه در شرایطی که پیش آمده در موارد دیگه اجازه بده به اون کسی که بزهکاری کرده باز هم به بزهکاری خودش ادامه بده.
واکنش ایرانیان ساکن استرالیا نسبت به این حادثه که به مرگ 2 نفر دیگه به غیر از خود آقای منطقی خاتمه پیدا کرده چی هست؟
خب البته هنوز که زوده راجبه این که واقعا برایند نظرات مردم چی هست توجه بکنیم. متأسفانه در گوشه و کنار میشه شنید یا دید که یک احساس ناخوشایندی از این که یک کسی متعلق به یک گروه ممتاز اجتماعی از نظر سوادی به هر حال مرتکب چنین مشکلی شده، مرتکب چنین جرمی شده، خب این کمتر قابل قبول هست. برای اینکه جامعه مهاجر ایرانی در استرالیا از جنبه تحصیلات و از جنبه موقعیت اجتماعی بسیار ممتازن، برای اینکه در دوره‌های آمدن به استرالیا که استرالیا مایل بوده که مثلا نیروهای متخصص جذب کنه.
آقای خیری، واکنش رسانه‌های استرالیا نسبت به این حادثه و ملیت فرد گروگانگیر چی بوده؟
ببینید، به هر حال قابل انکار نیست که ایشون به اسم یک ایرانی که به عنوان پناهجو به استرالیا آمده از ایشون یاد میشه. منتهی بیشتر از این که ما حساسیت داریم که ایشون به هر حال زاده ایران بودن و تحت این عنوان آمدن، رسانه‌های استرالیا به موضوع این پرداختن از نیمه شب دیشب که استرالیا به هر حال الان یک بازیگری شده در دنیای جدید و این جبر جغرافیایی که استرالیا رو در یک جای دورافتاده نگه می‌داشت و به نظر می‌رسید یک کشور آرامی هست، دیگه این دوره به پایان رسید. برای اینکه استرالیا همچنان که حضور نظامی داره در جایی مثل افغانستان و عراق، بنابراین تبعاتش هم این هست که در داخل خاک استرالیا بپذیره که چنین اتفاقاتی ممکنه بیفته. بنابراین 2 تا خط موازی در رسانه‌های استرالیا میتونید ببینید. یکی این که باید وحدت ملی رو حفظ کرد، صرف نظر از این که این کسی که چنین کاری کرده چه پیشینه‌ای داره. دوم این که این اتفاقی که پیشتر از این هم اصولاً موتور محرکه سیاست در استرالیا بود و اون که ما باید مشارکت کنیم در فعالیت‌های بین‌المللی، این هم الان داره برجسته میشه و حساسیت برانگیز نیست که چه کسی چنین کاری کرده. موضوع حساسیت برانگیز این است که ما باید آماده بشیم برای بازی کردن نقش مهمتری در فرایندهای بین‌المللی.
گفتگویی بود با همایون خیری، روزنامه‌نگار ساکن بریزبن استرالیا، درباره جزئیات گروگانگیری در شهر سیدنی استرالیا که دیروز با 3 کشته این گروگانگیری به پایان رسید.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را پخش می‌کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
طول موج امواج رادیو فردا را خدمتتون همکارم اعلام کرد. در اینجا فرصتی هست تلفن شماره پیامگیر رادیو فردا را هم خدمتتون اعلام کنم. 20420 221 1221 12. تا حدود 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر خواهید بود.